الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راه حلی که خود صدر متعلهین رضوان الله علیه ارائه میکنن با حفظ مبانی قوم است، نه اینکه نظر نهایی خودشون باشه. در شواهد الربوبیه صفحه 34 این دو نکته را هم در اول دارن هم در آخر، یکی رو در اول دیگه در آخر. می فرماین اون چیزی که ما به عنوان راه حل ارائه می کنیم علی طریقه قوم است، نه مبنای خاص خودمون. علی طریقتهم. در پایان بحث هم می فرماید بین که اون چه ما اینجا گفتیم مطابق با انظار باحثین است. پس هم در اول بحث و هم در آخر بحث به این نکته اشاره میکنن، به این که این نظر نهایی ما نیست. الان میخواهن با حفظ مبانی قوم این مشکل را حل کنن. یکی از مبانی این است که ذاتیات محفوظ است، این یک. مبنای دیگر آن است که علم حقیقتاً داخل در مقوله کیف است، این دو. یعنی نه سخن صدر الدین دشتکی باشد که فرمود اشیا وقتی به ذهن آمدن منقلب می شوند، و نه سخن محقق دوانی که فرمود علم حقیقتا همون مقوله معلوم است و اگر بر او کیف اطلاق می شود مجاز است، بلکه می خواهند با حفظ این دو مبنا که ذاتیات کاملا محفوظ است و علم هم داخل در مقوله کیف است، اونگاه اشکالات وجود ذهنی را حل کنند. این یک مطلب که باید در مقدمه ملحوظ باشه. مطلب دوم که باز در مقدمه ملحوظ است این است که بحث وجود ذهنی کاملا از بحث علم جداست. هر کدام یک فصلی جدا دارن، یک کتاب جدایی دارن این دو، و هر دوی اینها یعنی بحث وجود ذهنی و بحث علم از بحث شناخت شناسی که ارزش معلومات است این هم جداست، چون اون هم برای خود یک فصل جدا و یک کتاب جدایی است، مسئله شناخت شناسی که تا چه اندازه علم از خارج حکایت میکنند. بحث وجود ذهنی در حکمت متعالیه تا حدودی مبسوطاً تر هست. بحث علم شناسی، هستی شناسی علم باز در حکمت متعالیه به طور مبسوط و عمیق مطرح است. اما اون بحث سوم که شناخت شناسی است که ارزش معلومات است، این بسیار کم مطرح است، هم در وجود ذهنی به نحو اجمال اشاره شده هم در بحث علم. اون برای خودش یک کتاب است که الان قسمت مهم فلسفه غرب را این شناخت شناسی تشکیل میدهد که بشر تا چه اندازه به واقع راه پیدا میکنند و این صور علمیه تا چه اندازه از واقع حکایت میکنند. از یک سوی ما حس جوهر شناسی نداریم. شبهات کانت و امثال کانت در کنار این مبحث سوم است. بنابراین در تحریر بحث این سه مسئله و سه مبحث که هر کدام در حقیقت یک رساله مفردی رو طلب می کند، مخصوصا بحث علم و بحث شناخت شناسی، نباید از هم جدا تفکیک نشود. یک بحث وجود ذهنی است، یک بحث شناخت علم است و یک بحث شناخت شناسی است. شناخت شناسی در حکمت‌های متعالیه و در این فلسفه‌های رایج حوزه خیلی کم اشاره شده. بنابراین نحوه حکایت، مقدار حکایت، رابطه ذهن و خارج، اینها در این گونه از مسائل به طور اشاره مطرح است و تو متن بحث اصلا راه ندارد. و اون چه که از اول تا الان ملاحظه فرمودید اثبات اصل وجود ذهنی بود، بعد شبهاتی بود درباره وجود ذهنی و راه حل‌هایی که دیگران ارائه کردند، و سرانجام موندن که اگر وجود ذهنی حق است و خود شی رو ما درک میکنیم، این شی ذاتیش هرچه هست در موطن ذهن باید محفوظ بماند، در حالی که وقتی به ذهن آمده است میشود عرض و کیف. و این قاعده که ذاتیات در همه مواطن محفوظ است باید محرز گرفته شود، و این قاعده هم که علم حقیقتا کیف است، این هم باید محرز گرفته شود. مرحوم آخون در این فضا یه راه حل نهایی نشون میدن، نه اینکه اون که اینجا گفته میشود حرف های پایانی صدر متعلقین باشد. این هم که فرمودن مخلص عرشی، یعنی در همین فضا بهترین حرف این است که ما میگیم، نه اینکه حرف های عرشی ما این است. حرف عرشی خودشون رو در باب علم دارن که علم اصلا داخل در مقوله نیست، نحوه وجود است. البته این بحث عمیق علم که در فلسفه الهی است، مخصوصا کیفیت نیل نفس به علم که عالم به خدمت علم می رود نه علم به حضور عالم بیاید، اینها تو فلسفه های غرب نیست. مسئله جسمانیت القدس و روحانیت البقا بودن روح، مسئله حرکت جوهری رو، اینها مبانی است که در علم شناسی مطرح است که نفس به خدمت علم می رود، نه اینکه عالم علم را به حضور خود بیاورد، که مشایخ میگفتند یا اشراقیه میگفتند یا در غرب رواج است یا شرق مورد قبول شرق است و امثال ذلک. حرف نهایی صدر متعلقین درباره علم شناسی، هستی شناسی علم تو بحث علم مطرح است، یعنی در مرحله دهم اسفار، اونجا که میفهمد علم داخل در هیچ مقوله نیست، علم موجودی است مجرد، نفس با علم متحد میشود به مانند آن. پس این سه نکته. نکته اول آن بود که اون چرا که اینجا میگوین برابر تصریحی که در شواهد روبه‌ای داشتن علی طریقت القوم است. نکته دوم آن است که بحث وجود ذهنی کاملا از بحث علم جداست و این دوتا مبحث کاملا از شناخت شناسی جداست. مطلب سوم آن است که این که فرمود مخلص عرشی، یعنی این حرف در فضای رایج سخن بلند است، نه اینکه اون قله حرف ما این باشد که علم کیف نفسانی است، بلکه اون اوج حرف در باب علم گفته می شود. این نکات برای آن است که الان در دو مقام باید بحث کنیم خواست خدا، یکی شرح خود متن، یکی بررسی نقد مرحوم سبزواری، چون مرحوم سبزواری در این تعلیقشون یه نقدی دارن که اون نقد را در شرح منظومه هم با اصرار وارد میدونن. پس مقام اول بحث تبیین فرمایش خود صدر متعلقین است، مقام ثانی بحث نقد بررسی نقد سبزواری است. بنده مرحوم صدر متعلقین میفرمان به اینکه ما در این فضایی که بخواهیم به روال قوم سخن بگوییم این راه حلی داریم که موجود ذهنی هم ذاتیات بیرون خود را داراست و هم حقیقتا کیف است. و این که مستشکل گفت فجوهرون ما عرزن کیفشتمه ام کیف تحت الکیف کلون قد وقب، این شبه وارد نیست. نیازی نیست که ما قائل بشیم به قول انقلاب یا قائل بشیم به قول مجاز بودن کیف. و این است که می‌فرمایند شما مشابه اونچه را که در ذهن دارید در خارج کاملا دارید و احساسم میکنید، از او هم باخبرید. و این است که انسان یه حقیقت کلی است. این حقیقت کلی وقتی که موجود می شود عوارض خارجی او را همراهی می کنند. وقتی عوارض خارجی او را همراهی کردن، این موجود به وجود واحد هم انسان است هم مصداق اون عوارض خارج. مثلا حقیقت انسان که یافت شد به صورت زید مجسم می شود. زید یک منهو دارد که او را ماهو دارد که او را حقیقت انسانیت تعمیل می کند. یک کمهو و کیفهو و عینهو و منهو و متاهو و عینهو دارد که عوارض او را تعمیل می کند. زیدون ماهو انسان، کم هو رجلون متوسط یا قصیرون یا طویل، که این مربوط به کمیت است. کیفه هو ابیض او احمر او اسود و امثال ذلك. این کیفه هو و کم هو اینا اعراض او یزن، این ما هو ذاتی اوست و همه این عناوین به وجود واحد موجودند، نه بیش از یک وجود. لذا بر همین موجود خارجی صادق است انه حیوان و ناطق انسان، و بر همین موجود خارجی صادق است انه قصیر او طویل او ابیض او احمر او اسود. هازا ابیض، هازا زاهک، هازا ناطق، هازا حیوان. همین موجود مشخص خارجی مجمع همه این عناوین است. خب وقتی این عناوین رو بررسی میکنیم میبینیم بعضی ها عرضی هند و عرض، بعضی ها جوهری هند، یعنی ناطق حیوانیت جوهری است و ذاتی است. طویل القام بودن یا قصیر القام بودن یا ابیض و احمر بودن عرضی است و زائد بر ذات. این که ما میگوییم زیدون ابیض و زیدون حیوانون، به چند موجود که اشاره نمی کنیم، به یک موجود مشخص اشاره می کنیم و همه این مفاهیم را بر او حمل می کنیم. این مفاهیم و عناوین هر کدام داخل در مقوله خودشونن، یعنی کمیت گرچه عرضی است برای زید ولی برای خود ذاتی دارد، جنسی دارد، فصلی دارد، داخل در مقوله کم است. و همچنین بیاض گرچه عرضی است برای زید ولی برای خود یه جنس و فصلی دارد، ذاتی دارد، مقوله‌ای دارد که تحت مقوله خود مندرج است. پس زید یک ماهیت جوهری دارد به نام انسانیت، یک سلسله اوصاف و عوارض عرضی دارد به نام بیاض و کمیت و امثال ذلك. نه عرض بودن کم مانع جوهریت انسان است، نه جوهریت انسان مانع عرضیت کم است، و نه اینکه اینها مصادیق پراکنده دارند، چون یک مصداق است که مجمع همه این عناوین است. ما به زید خارجی اشاره میکنیم، میگویم هازا حیوان و ناطق انسان، هازا ابیض و طویل او قصیر او متوسط، هازا زاهکن او کذا و کذا. چطور شما ماهو و منهو را یک جا جمع دیدید که بعضی ها عرض بودن و بعضی ها جوهر، و جوهریت جوهر مانع عرضیت عرض نبود، و همه هم یک جا جمع شدن برای اینکه عرض با عرضی متحد است و عرضی هم بر معروض حمل می شود و حمل هم اتحای در وجود است؟ و همونطوری که در باره زید نمیگوید فی جوهرون ما عرضین کیفشتمه، بلکه میگوید یک شی مجمع چند تا عنوان است، بعضی ذاتی، بعضی عرضی، بعضی جوهری، بعضی عرضی. در ممثلم این چنین است. پس در خارج ما یه هم چیزی داریم. بیم به سراغ اصل مطلب که ممثل است. در فضای ذهن علم میخواهد یافت بشود. علم حقیقتی است از حقایق ممکنه. وقتی میخواهد یافت بشود عوارضی هم او را همراهی میکنند، همونطوری که انسان یه حقیقتی است وقتی خواست یافت بشود عوارضی او را همراهی میکرد، منتها انسان در خارج یافت میشود و در ذهن مفهوم است نه حقیقت. علم یه حقیقتی است که جای او در فضای نفس است. دیگر نباید علم را در کوی و برزن توقع داشت. علم حقیقتی است که اگر یافت بشود در جان یافت میشود نه در کوی و برزن. مثل زید نیست که در زمین یافت میشود. پس علم یه حقیقتی است که در جان و فضای روح یافت میشود. این یک. عوارضی و اعراضی و اوصافی او را همراهی میکنند. این دو. اون اوصاف و عوارض و اعراض حقیقت معلومند که با این علم یافت می شوند. هر کدام از اون اعراض و عوارض داخل در مقوله خودشون هستند. حقیقت علمم داخل در مقوله خودش است به نام کیف نفسانی. علم داخل در کیف نفسانی است، اون اعراض و عوارض و اوصاف هر کدوم داخل در مقوله خودشونن و با هم به وجود واحد موجودن. نه کیف بودن علم مانع مقوله معلوم هست، نه اون مقوله خاص معلوم مانع کیف بودن علم است. علم حقیقتاً کیف است، اون معلوم داخل در مقوله خودش است و با هم هم جمع می شوند. مثل اینکه زید که طویل القامه است یا ابیض است، حقیقت زید جوهر است، وصفی که او را همراهی می کند عرض است و هر دو با هم یافت می شوند. همون طوری که اونجا نمی گویید فجوهران ما عرضن کیفشتمن، در فضای روح هم حقیقت علم که یافت شد یک وصفی و عرضی و عارضی او را همراهی می کند و اون معلوم است، چون این حقیقت بدون عوارض مشخصه یافت نمی شود. عوارض مشخصه حقیقت علم که به منزله عینه و کیف هو کم هو به منزله اینهاست، همون حقیقت معلوم است. وقتی انسان میگوید انسان در خارج موجود شد، سوال می شود که نشانش چیست؟ میگن نشانش است که ابیض است یا احمر است یا اسود است یا طویل است یا قصیر است و مانند. این عوارضی است. وقتی هم حقیقت علم در فضای جان یافت شد، سوال این است که نشانه او چیست؟ میگن علم به شجره هست. علم به چی؟ علم به آب، علم به درخت، علم به آسمان، علم به سنگ یا زمین، که این معلوم جزء عوارض این علم است و جزء شاخصه های این علم. اون معلوم مقوله خود را داراست، پس فذات فی انه الوجودات حفظ. علم مقوله خود را دارد، یعنی حقیقتا کیف است. نه حرف صدرالدین دشتکی گفته شد که ذاتیات منقلب می شوند، نه حرف جناب دوانی گفته شد که علم مجازن کیف است، بلکه علم حقیقتا کیف است و اون هر معلوم حقیقت خود را داراست و اینها با هم هستند. خودش هست. نه خش هست. جوهر. پس بنابراین و علم هم کیف. چرا؟ چون نه حقیقت علم که اصلا اینجا مطرح نیست که علم وجود است یا نه. الان به روال قوم مسئله علم را کیف نفسانی دانستند و حل کردند. حقیقت علم اصلا نه کیف است نه جوهر، وجودی است مجرد و نفس با او عالم است. این در باب علم گفته می شود. اما این آیون که مشکلی دارن این است که از یک طرف میخوان این رو اثبات کنن که علم داخل در مقوله کیف است، از طرف دیگر میخوان بگوین به این که ما وقتی به یک شیء علم پیدا کردیم ذاتیات اون شیء باید محفوظ بماند. این دوتا قاعده مبناست و این مبنا وقتی باز شد همین 5-6 مطلبی بود که در پایان بحث دیروز یکی پس از دیگری تفکیک شد، که ما وقتی این قواعد را بپذیریم بعد به درون خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم بیش از یک چیز نداریم. مرحوم صدر متعلم میفرماد به این که ما همه این قواعد را میپذیریم به درون خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم درون ما هم مثل بیرون مجمع چند تا عنوان است. شما خودتون را حساب بکنید، بالاخره حالا درباره زید و عمر مثال نزنید، شما یه انسانی هستید که ابیضید، زاهکید، اوصاف عرضی فراوانی دارید. منهوی شما با ماهوی شما به وجود واحد موجود است. اون منهوی شما را اعراض تشکیل میده، ماهوی شما را جوهر تشکیل میده. شما به وجود واحد مجمع همه این عناوین شدید. چطور درباره انسان که منهوی او جوهر عرض است، ماهوی او جوهر است، نقدی نداری؟ خب حقیقت علمم اگر بخواهد یافت بشود یک ذاتیاتی دارد و یک عوارضی دارد. منتها انسان جای او روی زمین است، علم جای او در فضای روح است. این علم که میخواهد یافت بشود مشخصاتی دارد. مشخصات او هر کدام مقوله خود را دارا هستند و خود علم مقوله خود را دارد.
این توسعه اشغاله؟
چرا؟
اشغال تازه توضیح داد.
نه،
به دلیل این جوهره که معلوم خارجیه شد از عوارض این علم. این علم ماهوش و اون منهوش شد عوارض.
این اونی که عرض هست، این علم عرضی است، این مقوله عرضی است، نه عرض. علم عرض است چون کیف نفسانی است، قائم به نفس، اما این حقیقت جوهریه عرضی است نه عرض. مقوله خود را داراست. چون مقوله خود را داراست پس انقلاب ذات نشد، و چون علمم حقیقتا کیف است پس به تشبیه و المسامحه نشد. این وجود خارج، چطور شما در این مثال که موجود خارجی است یک شی مجمع جوهر و چند عرضه است؟ در فضای نفسم به شرحی زن. این خلاصه نظر مرحوم صدر متعلقین در مقام اول. یک شی دو مقول ندارد که این جوهر، بله، نه هیچ چیزی بیش از یک مقول نداشت و ندارد، در تحت دو مقول هم مندرج نشد. الان این معلوم مقوله خود را داراست و علمم داخل در مقوله کیف است. مثل اینکه زید که در خارج هست عوارض او مقوله خود را دارا هستند و خود زید مقوله خود را داراست و همه با هم هستند. چطور میگویم زیدون ناطقون، حیوانون، انسانون که ذاتیات اوست، و همین که میگویم زیدون انسانون به همین سبب که میگویم زیدون ابیزو؟ این بیاز که با ابیز یکی عرض است دیگری عرضی و با تفاوت لا بشرط و بشرط لا فرق میکنن، حالا که شده ابیز، ابیز بر زید هم بشود، زیدون ابیز، زیدون انسان. این ابیز عرض است، اون انسان جوهر است. چطور جوهران ما عرض این کیفشتمه در خصوص موجودات خارج که بناشون بر این است اونجا نقدی ندارید و در فضای ذهن اشکال میکنید؟ این خلاصه بحث در مقام اول. این اتحاد علم و معلوم تو بحث‌های قبلم اشاره شد که مسئله ماهیت یا مفهوم رأساً از حریم اتحاد علم و معلوم بیرونن. این بحث اتحاد علم و معلوم مربوط به وجود ذهنی نیست، مربوط به علم شناسی است، یعنی هستی شناسی علم، که اون شیء که در خارج است یه وجودی دارد، یک ماهیت، هر دو از بحث اتحاد علم و معلوم بیرونن. یعنی مثلا کسی که شجر در خارج موجود است، این شجر ماهیتی دارد به وجودی، این شجر خارجی به وجودهی و ماهیتهی از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم بیرون است. این هیچ. نفسی هم که عالم هست به تعقل میکند یک ماهیتی دارد و یک وجودی، ماهیتش هم از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم بیرون است. این سه امر، پس این سه امر خارج است، مند وجود نفس. اون معلومی که در فضای نفس است یه ماهیتی دارد، یک وجودی، ماهیتش هم از حریم بحث بیرون است. این هم چهار امر مونده. دو امر وجود روح و وجود علم، که اون علم در حقیقت علم است، عالم است، معلوم، و نفس با علم متحد می شود که این علم عالم حقیقی است. چون نفس با عالم متحد شد می شود عالم، و این نفس معلوم حقیقی است نه اون مفهوم. مسئله مفهوم و ماهیت کاملا از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم دور است. خب حالا اینها البته بحث های اتحاد عالم و معلوم بحث علم است نه بحث وجود ذهنی. و گرچه مرحوم سبزوار رضوان الله مقداری بحث اتحاد عالم و معلوم را تو پایان وجود ذهنی ذکر کردن، اما روان نیست. بحث علم چیزی دیگری است، اوج دیگری دارد. بحث وجود ذهنی حزیزی دارد، اون چیز دیگر است، این چیز دیگر است. و شما نمونه های این بحث علم با اینکه الان 3-4 قرن از حکمت متعالی گذشته، نمونه اش رو تو غرب ندارید، لوکان لبان. اما تو بحث اون فصل سوم که ارزش علم است و شناخت شناسی است، اون حساب دیگری است البته. خب الان ذهناتون رو آماده کنید به اینکه این مقام ثانی بحث که نقد مرحوم سبزواری است این روشن بشه. مرحوم سبزواری رضوان الله هم از صاحب نظران حکمت متعالی است و هم از ارادتمندان خاص صدر المتعالیین، ولی خب در اینجا مرتب نقدی دارن و در فرمایشاتشون در وجود ذهنی هم نقدی دارن، در وجود ذهنی منظومه. می فرمان به این که این مثال شما با ممثل کاملا فرق میکنه، این قیاس مع الفارق است، چون در مورد مثال ما 4 چیز داریم کاملا از هم جدا. این که میگویم کاملا از هم جدا، چون بحث دقیق فلسفی عقلی است، در این معیارهای عقلی کاملا از هم جدا. معنای جدایی نیست که یکی در یمین است یکی در یسار، یکی در صدر نشسته دیگری در زیر. معنای جدایی این است که عقل کاملا اینها رو جدایی از هم میبیند و اینجا 4 چیزن که رو تحلیل عقلی کاملا از هم جدا. ولی شما در ممثل که مسئله ذهن است بیش از 2 چیز ندارید. شما میخواید مشکل ممثل که مسئله وجود ذهنی است که بیش از 2 چیز ندارید، با یک مثالی که او 4 چیز داره و همه مشکلاتش رو این 4 چرخ خود حل میکنه، با اون میخواد حل کنی. لذا قیاستون ملفاره است. اما اینکه در این مثال 4 چیز است، برای اینکه این زیدی که شما مثال زدید گفتید در خارج موجود است، این یه ماهیتی دارد به نام انسانیت، یک وجودی دارد که قائم است به ذاته ول نفسی است، که وجود وجود جوهری است، که انسانیت به این وجود موجود است. این 2 اون بیازی که مثال زدید، بیازی ماهیتی دارد داخل در مقوله کیف، این 3 و یه وجودی دارد کاملا جدای از وجود انسان، که این 4 دقیقه. وجود بیاز کاملا جدای از وجود انسان است، منتها قائم به وجود انسان است. بیاز وجوده فی نفسهی عین وجودهی لغیرهی، نه عین وجود الغیر است. البیازو وجود ماهیتی دارد و وجودی، که وجود البیازه فی نفسهی عین وجودهی لغیرهی، نه عین وجود الغیر. وقتی یک حکیم میگوید اینجا 4 چیز است، یعنی در تحلیل عمیق عقلی واقعا 4 چیز است. یه وقتی یک کارگر میگوید اینجا 4 چیز است، یعنی 4 تا موجود مادی پراکنده، اونجور که ما طلب نمی کنیم. ماهیت انسانیت وجودی دارد داخل در مقوله جوهر است، اون ماهیت داخل در مقوله جوهر است. ماهیت بیاض چیزی است داخل در مقوله کیف و وجود جداگانه دارد، منتها وجود بیاض به وجود این جوهر تکیه کرده است. اینا خودتون قبول کردید که متحدن نه واحد. و این که مکرر میگوید عرض و عرضی واحدند، یه مغالطه مستطری در خلال سخنان شما هست. عرض و عرضی متحدند، نه عرض با معروض. بیاض را شما برای اینکه ببینید اینا کاملا از هم جدا هستند، میبینید که وقتی بخواهید بگویید زیدون بیاضون نمیتوانید. چرا؟ چون بیاض چیز دیگری است، زید چیز دیگر. و اگر بیاض را لابشرط کردید و گفتید ابیض، تازه این ابیض با زید متحد میشود نه واحد. متحد یعنی حقیقتا 2 چیزند، اگر یک چیز باشن که سخن از وحدت است نه اتحاد. اتحاد یعنی دو چیزن که با هم جمع شدن، و اگر دو چیز نبودن یک چیز بودن بساط این مقولات برچیده می شود. شما به چه دلیل می گویید زید داخل در مقوله جوهر است از اون جهت که انسان است، و ابیض و اسود یا طویل و قصیر بودن داخل در مقوله عرض است؟ برای اینکه عرض وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره است که چیزی دیگری است، و جوهر وجوده فی نفسه عین وجوده لزفسه است. یکی وجودی است قائم به غیر، دیگری وجودی است قائم به ذات. پس دو تا وجود است، منتها یکی به دیگری تکیه کرده. این درباره مثالتون. اما به ممثل بپردازیم. این که فرمودید، این که قوم گفتن ما دچار مشکلیم، برای این است که اینا گفتن انا اذا فتشنا، یعنی ما وقتی فحص بکنیم، تفتیش بکنیم در فضای ذهن، یک ماهیت میبینیم و یک وجود. ما اگر علم به درخت پیدا کردیم، این درخت در ذهن ما موجود است، شجر است و وجود شجر، همین دو چیزه. شما بخواهید بگویید که این شجر که در ذهن موجود است هم کیف است و هم جوهر، و جوهران معرضین کیفش دارم. بخواهید بگویید مثل خارج است، میگم در خارج چهار چیز است، یک ماهیت است و یک وجود جدا، یک ماهیت است و یک وجود جدا. شما هم در فضای نفس هم چهار چیزی نشون بدید. این که خود مرحوم صدر متعلین در تحریر اشکال گفتن، اونها میگوین انا اذا فتشنا التعقل فتشنا الذهن لم نجد فيه غير امر واحد كذا، برای اینکه اشکال خوب در ذهن جا بگیرد. پس نقد مرحوم حکیم سبزوار این است که در ذهن بیش از دو امر نیست، یک ماهیت است و یک وجود. یعنی شجر در ذهن شما موجود است، بنابر ادله وجود ذهنی شما وقتی علم پیدا کردید به درخت، درخت در ذهنتون موجوده. وقتی علم پیدا کردید به آب، آب در ذهنتون موجوده. چی کیف است و چی جوهر؟ این یک وجود هم جوهر است هم عرض، اون یک ماهیت هم جوهر است و هم عرض. این اتحاد عرض و عرضی که شما در سخنانتون داشتید، معناش اتحاد عرض و معروض نیست، معناش این است که عرض به شرط لاست مثل بیاض، عرضی لا به شرط است مثل ابیض، لذا قابل حمل است، می شود ابیض را بر جسم حمل کرد، و حمل مصحح اتحاد است نه وحدت. بنابراین ما در خارج جوهر داریم که با عرض در کنار هم با هم متحدن نه واحد، ولی در فضای ذهن ما یک ماهیت داریم و یک وجود. این ماهیت اگر مقوله خود را داراست، پس حق با محقق دوانیست که کیف بودن او مجاز است، و اگر کیف حقیقی است، پس حق با صدرالدین است که قائل به انقلاب است، و شما نتوانستید جمع بکنید و راه حل ارائه بدید. چون خود مرحوم سبزواری قائل است به این که ذاتیات محفوظ است، لذا اون مجاز بودن کیف را از محقق دوانی گرفته. در منظوم، شرح منظومه که به صورت صریح بیان کردن، از این حاشیهشون هم برمی آید که این صورت ذهنی مقوله خود را داراست حقیقتا و مجازن کیفه. حالا به لطف الهی وقتی شما منظومه مرحوم سبزواری را مطالبه فرمایید و این نقد را ملاحظه فرمایید، حالا اگر رسیدیم به خواست خدا امروز، نرسیدیم برای فردا، تا مشخص بشود به این که اون نظر نهایی که باعث شده است که مرحوم صدر المتعلهین بفرماید اینجا مخلص عرشیست چیست، و چگونه مرحوم صدر المتعلهین هم کیف درست کرده و هم ذاتیات محفوظ بود و چگونه دو مطلب مهم از این چهار مطلب مهم از ذهن شریف محقق سبزواری رخت بربست که ایشون نتوانستن در اینجا این چهار چیز رو ببینن، فقط دو چیز رو دیدن. در فضای ذهن چهار چیز هست ولی مرحوم سبزواری نتوانست ببیند، و اینکه شاید چندین بار از ده بار هم متجاوز گذشت که مکرر به عرضتون رسید، وجود ذهنی ذل علم است، نه وجود ذهنی ذل خارج. نکتش همینه. دیگران میگفتن به اینکه وجود ذهنی را ذلی میگن چون ذل خارج است، با اینکه ادله وجود ذهنی در جایی است که ما به چیزهای علم پیدا میکنیم که در خارج نیست، للحکم ایجابا علی المعدومی بود یا ولانتزاع شیء ذل عمومی بود یا صرف الحقیقه بود، که هیچ کدام از اینا در خارج نیستن. ادله وجود ذهنی این است که ما درک میکنیم چیزهایی را که در خارج نیست. وقت این ذل چیز ذل خارج است که خارج وجود نداره، یا این ذل علم است چون وجود ذهنی در سایه علم است وجود ذلی دارد، این سایه روشن نشد. حالا انشاءالله به خواست خدا اگر رسیدیم در مقام ثالث بس که این جنبندی نهایی است عرض میکنیم. اون که وجود خارج هم ذل وجود مطلق است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 324. این که رقم گذاری شده در پایان بحثی دیروز 5-6 مطلب جدا شد، برای آن است که خوب اشکال جای خود را باز کند. می فرمان که و تحقیق الحق فیه انه کما یوجد فی الخارج شخص که زیدن مثلا و یوجد معه صفاته و اعراضه و ذاتیاته کل ابیض و زاه که ول ماشی ول جالس که اعراض و اوصاف و ذاتی علزن و نامیه و الحیوان و ناطق که ذاتیاتن فهیه، یعنی این ذاتیات و اعراضیات موجوداتون که توجدو به وجود زیدن ذاتن یعنی هویتن نه ذاتن یعنی ماهیتن، بل این و زید است وجودن فهن فل خارج ما هو زیدون به عینه زاهک و الکاتب و الحیوان و الناطق، اونی که در خارج موجود است به نام زید، او به عینه هم مصداق این عناوین عرضی است هم به عینه مصداق عناوین ذاتی است. ولا یلزم من اندراج زیدن تحت الجوهر به ذات و کون الجوهر ذاتیان له ان یکون الجوهر ذاتیاً للکاتب و زاهک و ناطق، همونطوری که زید ذاتاً تحت جوهر مندرج است و این مستلزم نیست که اون زهک و جلوس و بیاز در تحت جوهر مندرج باشد و اشکال فی جوهر و معرض این کیف اجتماع را مطرح می کنید، همونطوری که در مثال این چنین است فکذالک، این یا فکذالک است یا کذالک، دیگه مثل که واو درست نیست، یا فکذالک است یا کذالک، همونطوری که در مثال این چین است در ممثل هم چنین و کذالک الموجود و ذهنی. فإن من جملة الحقائق الكلية العلم، علم مثل انسان از حقائق کلی است، همونطوری که انسان موجود است عوارضی دارد، علم که موجود است عوارضی دارد. و اذا فوجد فرد منه في الذهن، منتها علم جای او فضای نفس است، و اذا وجد فردی از علم در ذهن، این عوارض مشخصه دارد، ما لم یتعین لم یوجد، تعینش به اون عوارض اوست و عوارض او را معلومات تشکیل میدن. فانما یتعین ذلک الفرد از علم بان یتحد به حقیقت المعلوم. مثلا اگر زید یافت شد، جای این سوال هست که زید رنگش چیست، لهجه چیست، اینا خصوصیات زید است. اگر علم در فضای نفس یافت شد، جای این سوال است که علم به چی، این علم به چی حقیقت معلوم جزء شاخصه های و عوارض مشخصه علم است. بند یتحد به حقیقت معلوم کما ان الجسم، باز این مثال را بازتر میکنن، کما ان الجسم، قبلا به زید مثال زدن، حالا به جسم. کما ان الجسم انما یوجد فی الخارج اذا کان فیه، در این خارج متکممن، خود جسم جوهر است، داخل در مقوله جوهر است، ولی وقتی کمیتی دارد یا حجمش مشخص شد، این کمیتی که دارد داخل در مقوله کم است. متشکرن، حجمی که دارد داخل در مقوله کیف است به لحاظ سطح. و متحیزن، نامیان او جمادن و عنصرن اگر زمینی باشد، او فلکن اگر سمایی باشد. و به ها، یعنی به این خصوصیات، یتعین و حقیقت و حاضر جسم کذالک العلم. یک مثال زید بود، یک مثال جسم است. مثال ها متنوع ولی مبسل یکی. کذالک العلم انما یتعین و یتحصل و اذا اتحد به حقیقت المعلوم. اگر درخت یافت شد، جای این است که شما سوال بکنید طولش چقدره. علم هم وقتی یافت شد، جای این است سوال بکنید علم به چی. این معلوم خصوصیت علم است، مثل اینکه اون کمیت معین خصوصیت شجره است. فکان العلم جنسا غریبا والکیف المسلق جنسا بعیدا اونگاه به تحصل العلم و تعینه انما هو بانضمام الحقیقت المعلومت الیه. علم به درخت، علم به آب، متحدتن معهو، یعنی این حقیقت معلوم با علم متحد می شود، به حیثی که یکونو فی الواقع، یعنی اون چه که در ذهن موجود است، به حیثی که یکونو این موجود ذهنی فی الواقع ذاتن واحدتن مطابقتن با این حقیقت معلوم. فهذه ذات الواحدتو علمون من حیث جنسها القریب و کیفون من حیث جنسها البعید و من مقولت العلم من حیث تحصلها و تعینها. باز برای اینکه این مطلب پیچیده روشن بشود، باز همون مثال را تکرار میکنن که سه بار این مثال ذکر شده و ممثل با این تقییم شده. کما ان زیدن فی الخارج حیوانون من حیث جنس الغریب و جوهرون من حیث جنس البعید و من مقولت الکم و الکیف و غیره ما من حیث تشخصهی و تعینه. پس و یکول اتحاد المعلوم معها اتحاد الغرضیه مع المعروض. ما نمیخوام بگیم که عرض و معروض با هم متحدند که مرحوم سبزواری بفرماید بساط مقولات برچیده میشود. ما میگیم عرضی با معروض متحدند. اینم از اون نکته هاییست که باید در اون مقام سوم بحث روشن بشود که خفیه علی الفضل لبیب الاوری. و یکون اتحاد المعلوم معها اتحاد العرضیه مع المعروض. پس فصح ان العلم من مقوله الکیف والکیف ذاتی له من حیث انه علم. این یه قاعده که ما اینو حفظ کردیم و نگفتیم کیف بودن علم مجاز است که محقق دوانی گفته است. این یک. و هو فی الواقع به عینه حقیقت المعلوم که از ذات فی انحل وجودات حفظ، قائل به انقلاب نشدیم که صدرالدین دشتگی گفت، پس این قاعده دوم هم محفوظ مون. این در این سطر آخر اشاره میکنن به که ما هر دو قاعده را حفظ کردیم. و علاهازا لا یتوجه الاشکال به ان العلم لکونهی من صفات نفس وجب ان یکون من مقولت الکیف و من حیث ان حقیقت المعلوم وجدت فی الذهن یجب ان یکون من مقولت المعلوم. دیگه نمیشه اشکال کرد که چطور شما معلوم را که حقیقت خود را دارا هست با علمی که کیف نفسانی است یک جا جمع کردید و جوهرون معرض این کیف اشتمه. نه، این وجود کیف است، عوارض او مقولات خود را دارا هستند. همونطور که زید وجودش داخل در مقوله جوهر است، عوارض او هر کدام مقوله خود را دارا هستند. و من حیث، پس نمیشه اشکال کرد که علم لکونهی من صفات نفس وجب ان يكون من مقوله الكيف يعني كيف نفساني باشد و من حيث ان حقيقه المعلوم وجدت في الذهن يجب ان يكون من مقوله العلم باشد فيلزم ان يكون حقيقه واحده من مقولتين این اشکال چرا لان محصل این تحقیقی که ما کردیم این است که ان العلم من مقوله الكيف بالذات لکون تلک المقوله جنسه این علم این داخل در مقوله خود خودش است و مفهوم معلوم متحد با علم است ذاتن یه عوارض به همراهانی دارن اون همراهان هر کدوم در مقوله خودشون هستن علم هم داخل در مقوله خودش است نه قائل به انقلاب ذاتیات شدیم نه علم را مجازن کیف گفتیم ما العلم ذاتن و وجودن فی الذهن ذاتن یعنی هویتن نه ذاتن یعنی ماهیتن و من تلک المقوله است بالعرض البته هر کدام از اینا مقوله خود را دارا هستند بذات بالعرض داخل در مقوله دیگری هستند دیگر کما ان زیدن من حیث ذاتهی من مقوله الجوهر است و من حیث انه ابان و ابنون من مقوله المضاف ابوت داخل در مقوله مضاف است حقیقتا زید داخل در مقوله مضاف است بالعرض حقیقت زید داخل در مقوله جوهر است برای خودش پس زید داخل در مقوله جوهر است ابوت داخل در مقوله عرض است و زید هم اب است هم زید بالعرض داخل در عرض است و هم اب بالعرض داخل در مقوله جوهر و من حیث انه ابان و ابنون من مقوله المضاف و قد ذهب ذلک نهر المحقق خود محقق دوانی طبعا لبعضی ها بهمنیار این سخن را دارد دیگران هم دارند و جناب محقق دوانی هم فرمود به اینکه عرض با عرضی متحد است شما قبول کردید که عرض با عرضی متحد است یعنی چی؟ یعنی بیاز عرض است ابیز عرضی است اینا با هم متحدند بیاز به شرط لاست ابیز لا به شرط است چون بیاز با ابیز متحد است و ابیز بر جسم حمل می شود پس ابیز با زید جسم متحد است بیازم از این راه با جسم متحد است اما سخن از اتحاد است نه وحدت وقد ذهب ذلک النهری رو محقق طبعاً به عبارات القدما ان العرض والعرضی مطلقا چه در فضای زید چه در فضای خارج اینا متحدان به ذات و متغایران بالاعتبار عرض به شرط لاست و عرضی را به شرط فإن الابیز والبیاز عند این محقق امر واحد به ذات مختلفان یعنی از در اعتبار مختلفان اعتبارش هم این است که من حیث اخذهی لا به شرط شی میشه ابیز و قابل هم او به شرط لا شی میشه بیاز و غیر قابل هم کما ان صورت و الفصل واحدتون به ذات متغایرتون بالاعتبار صورت به شرط لاست غیر قابل حمل است فصل لا به شرط است قابل حمل است کما سیق رو سم اکم اشباع القول فی ذلک که فرق عرض و عرضی و همچنین صورت و فصل بعدا به حاصل خدا آمد و علا هازا لا غبار علا ما ذکرنا و لا یشبش الافهام و سائس الاوهام والحمد لله رب العالمین.